ساعت 14 این صدای رادیو فرداست. عربستان اعلام کرد که مذاکرات بیشتر با قطر را متوقف می‌کند. وزیر خارجه ایران در نامه به دبیر کل سازمان ملل خواستار اقدام فوری این سازمان در میانمار شد. آمریکا می‌گوید به دنبال رأی‌گیری برای قطعنامه جدید علیه کره شمالی در روز دوشنبه است. بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. عربستان سعودی اعلام کرد که به دلیل اختلاف نظر بر سر محتوای مکالمه ولیعهد این کشور و امیر قطر، هر گونه مذاکره بیشتر با دوحه را متوقف می‌کند. در فاصله کوتاهی بعد از اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با رهبران دو کشور تماس گرفت، رسانه‌های دولتی گزارش دادند که شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان گفتگو کرده است. گزارش‌های اولیه خبرگزاری دولتی عربستان این بود که ولیعهد که این کشور از گفتگوها استقبال کرده، اما ساعتی بعد بر سر اینکه کدام کشور برای مذاکره قدم پیش گذاشته بین دو کشور اختلاف پیش آمد. خبرگزاری دولتی عربستان میگوید گزارش رسانه‌های دولتی قطری مبنی بر پاپیش گذاشتن ریاض غلط است و این قطر بوده که خواستار مذاکره شده. عربستان همراه با بحرین، امارات و مصر از حدود 3 ماه پیش روابطشان را با قطر قطع کردند. آنها قطر را به حمایت از تروریسم و روابط نزدیک با ایران متهم می‌کنند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل خواستار اقدام فوری این سازمان برای کاهش خشونت‌ها علیه مسلمانان میانمار شد. سازمان ملل می‌گوید در جریان این خشونت‌ها ظرف 2 هفته گذشته حدود 270 هزار نفر از منطقه گریختند و به بنگلادش پناه بردند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل خود از اولین مقام‌های این سازمان بود که درباره خشونت‌ها در میانمار ابراز نگرانی کرد. روز جمعه نیز ایالات متحده آمریکا از دولت میانمار خواست که در برابر تأمین امنیت مسلمانان مسئولیت پذیر باشد و به حقوق بشر احترام بگذارد. دولت میانمار متهم است که به خشونت‌های گروه‌های رادیکال بوداییان علیه مسلمانان اقلیت روهینگیا در غرب میانمار بی‌توجه است. میانمار همچنین از سوی سازمان‌های مدافع حقوق بشر متهم است که مسلمانان روهینگیا را از بسیاری حقوق ابتداییشان مانند حق رأی یا حق مالکیت محروم کرده. دولت میانمار می‌گوید این گروه مهاجرین غیرقانونی هستند و تابعیت میانمار به آنها تعلق نمی‌گیرد. ایالات متحده آمریکا به شورای امنیت اعلام کرد که به دنبال برپایی جلسه این شورا در روز دوشنبه و رأی‌گیری برای قطعنامه‌ای با هدف افزایش تحریم کره شمالی است. به گزارش رویترز، دفتر نمایندگی آمریکا در سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که این کشور خواستار افزایش تحریم‌های سازمان ملل علیه کره شمالی است. رویترز گزارش داده بر اساس پیشنویس این قطعنامه که به دست این خبرگزاری رسیده، تحریم‌های تازه شامل ممنوعیت فروش نفت به کره شمالی، ممنوعیت صادرات نساجی از کره شمالی و همچنین ممنوعیت به خدمت گرفتن کارگران کره شمالی خارج از این کشور خواهد بود. بنا به این گزارش، در این قطعنامه همچنین آمده که دارایی‌های کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در خارج از این کشور باید مسدود شود. در صورت تصویب این قطعنامه، هر گونه سفر خارجی کیم جونگ اون نیز ممنوع خواهد شد. پیونگ یانگ اخیراً اعلام کرد که یک بمب هیدروژنی بسیار قدرتمند را با قابلیت نصب بر روی موشک‌های قاره‌پیما با موفقیت آزمایش کرده است. همچنان شنونده رادیو فردا هستید. وزیر دفاع اسرائیل میگوید که کشورش برای جلوگیری از آنچه شکلگیری دالان شیعی از تهران تا دمشق و دفاع از مردم خود نامیده به اقدامات لازم دست میزند. همزمان با این اظهارات این کشور، از سه‌شنبه گذشته بزرگترین رزمایش نظامی خود در 2 دهه اخیر را در طول مرز با لبنان آغاز کرده. رویا ملکی در گفتگو با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین‌الملل، از او پرسیده که نگاه اسرائیل به شرایط کنونی منطقه به خصوص در ارتباط با تحولات جاری در سوریه چگونه است و چه رویکردی را در سایه این تحولات باید از تل‌آویو انتظار داشت. جلیل روشندل:
ما با 2 تا وضعیت روبرو هستیم. یکی مانوری است که به این شدت و به این عمق تا به حال سابقه نداشته و در این حال نشان دهنده عمق نگرانی‌های امنیتی اسرائیل از مرزهای سوریه به لبنان هست، به خصوص در شرایطی که جنگ سوریه به هر حال داره به نوعی پایان نزدیک میشه. از طرف دیگه حمله‌ای که به مرکز نظامی در استان حما شده نشون میده که نگرانی اسرائیل از این منطقه، از این مرکز این بوده که موشک‌های نقطه زن در اونجا تولید بشه و احتمالاً حتی برخی تسلیحات شیمیایی در اونجا جمع‌آوری شده باشه، که هر دوتا اینها باز تهدید خیلی بی سابقه ای برای اسرائیل تلقی میشه. کلاً این شرایط رو به شرایط دهه 80 و دوران نخست وزیری مناخیم بگین تشبیه میکنن که یک چنین نگرانی دولت داشته و دست به اقدامی بی سابقه ای زده. خیلی شباهت داره، البته اون موقع خطر تسلیحات اتمی مطرح بود ولی حالا هم خطر امنیتی بسیار شدید وجود داره. به نظر میاد که اسرائیل که تا به حال یک نقش محدودی در منازعه سوریه داشته، حالا میخواد با این مانور نشون بده که ضمن اینکه مداخله در داخل سوریه نمیکنه، اما آمادگی دفاعی در مرزها رو داره. علاوه بر اون مسئله اون کریدور دسترسی ایران به این مناطق هست که نزدیک شدن به مرزهای اسرائیل رو ممکنه که تسهیل بکنه. اسرائیل کاری که داره، پیغامی که داره میده این هستش که اون توافقی رو که با آمریکایی‌ها شده که نیروهای حزب الله و حامیان ایرانی گروهایی که دارن می‌جنگن اینها از 20 کیلومتر به مرز اسرائیل نزدیک نشند رو دیگه قبول نداره. یعنی 20 کیلومتر برای حاشیه امنیتی کافی نیست و باید افزوده بشه.
آی روشندل، در سایه این تحولات ایران چه سیاستی میتونه پیش بگیره؟ یا تهران همچنان دمشق رو کنار خود خواهد داشت؟
جنگ داره به مراحل پایانی میرسه ولی اسد برنده این جنگ نیست، همونطور که گروه های مخالف اسد هم برنده نیستن و این رو آقای دیمیستورا نماینده سازمان ملل هم بهشون سعی کرده تفهیم بکنه. بنابراین وقتی مذاکره سیاسی شروع میشه، اون موقع هستش که یک فشارهای چند جانبه ای از جانب روسیه، ایران، سوریه، لبنان و حتی آمریکا و اسرائیل ممکن هستش که به طور غیر مستقیم وارد بشه، که این خطبندی های سیاسی مشخص بشه و نوعی موازنه ایجاد بکنه که هیچ کدوم از اینها نتونن چیزی رو بیشتر از اون که لازم هست به دست بیارن، که در نتیجه موازنه امنیتی در منطقه به هم نخوره. واکنشش در مورد حوادث اخیر ما هنوز شاهدش نبودیم، ولی سعی ایران این خواهد بود که حمایتش رو از اسد حفظ بکنه، ولی اسد و خانواده اسد در طول سال 1968 به این طرف که ارتفاعات گولان رو از دست دادن، به نظر نمیاد که بخوان با اسرائیل وارد یک منازعه بشن و طبیعی است که مایل نیستن که این مانور فعلی تبدیل به یک جنگ با اسرائیل بشه. بنابراین ایران ممکن استش که به یک حداقلی که بتونه رابطه دوستانه رو حفظ بکنه رضایت بده. بله. به دلیل منافع دراز مدتی که در لبنان داره، ولی بیشتر از اون توانایی چندانی نخواهد.
گفتگوی همکارم رویا ملکی بود با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین‌الملل، درباره نگاه اسرائیل به شرایط کنونی منطقه به ویژه در ارتباط با تحولات جاری در سوریه.
رفراندوم استقلال عراق چه اهمیتی دارد و پیامدهای آن برای ایران و دیگر کشورهای همسایه‌اش چیست؟
من در دراز مدت معتقدم اتفاقا گره حل مسئله خاورمیانه با تشکیل یک کردستان یا چهار کردستان ممکنه باز بشه.
کشوری که تماما محصور در خشکی هستش و کشورهایی که آتش کردن همه با او مخالفت دارن، اختلافهای مرزی بسیار 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 خطرناک به وجود میاد، شاید یک واقع‌بینی باشه که از یک دریای خون عبور خواهد کرد.
با من فرین عاصمی در برنامه دیدگاه‌ها همراه شوید. شنبه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب رادیو فردا.
در ادامه توجه شما را به قسمت جدیدی از برنامه ملاقات جلب می کنم که کاریست از همکارم مهتاب وحیدی راد. در این قسمت همکارم مهتاب به دیدار مهدی خزعلی رفته است که یکی دیگر از زندانیان عقیدتی سیاسی در ایران است.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
فعال سیاسی منتقد، مدیر انتشارات حیان، از اعضای سرای اهل قلم و پزشک متخصص چشم است. و در کنار تمام این مشغله ها با راه‌اندازی وبسایتی با نام باران انتقادهایی را از دولت ایران مطرح می کند. چه در زمان دولت محمود احمدی نژاد و چه در زمان دولت حسن روحانی. مهدی خزعلی متولد شهر قم است و 52 سال دارد. او فرزند آیت الله ابوالقاسم خزعلی عضو پیشین شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری است. فرزندی که اختلاف دیدگاه‌های سیاسیش با پدر به سردی رابطه‌شان منجر شده بود. تا جایی که ابوالقاسم خزعلی در زمان حیاتش از فرزند خود اعلام براءت کرده و گفته بود که او از راه مستقیم منحرف شده است. مهدی خزعلی از سال 88 تا کنون بارها بازداشت و زندانی شده و هر بار هم در اعتراض به بازداشت یا روند دادرسیش دست به اعتصاب قضا زده، وضعیت جسمیش رو به وخامت رفته، در بیمارستان بستری شده، اما هرگز دست از انتقاد بر نداشته است. برای این فعال سیاسی منتقد در این سالها پرونده های متعدد تشکیل شده که در آنها به مواردی همچون اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم شده است. او خرداد ماه سال 91 در یکی از پرونده هایش در دادگاه انقلاب تهران توسط قاضی پیرعباسی به 14 سال زندان و 90 ضرب شلاق محکوم شد. حکمی که در مرحله تجدید نظر به 5 سال و نیم زندان و جزای نقدی کاهش یافت. حکمی که مانع فعالیت‌های سیاسی و انتقادهای او از مقام‌های جمهوری اسلامی نشد تا جایی که او در 12th دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران هم ثبت نام کرد، اما صلاحیتش همانطور که خودش هم حد زده بود توسط شورای نگهبان رد شد. مهدی خزعلی آخرین بار 22 مرداد ماه بازداشت شد و همکنون در زندان اوین به سر می‌برد. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران چندی پیش با اشاره به پرونده‌های متعدد او علت بازداشت اخیر مهدی خزعلی را اجرای حکم زندان او عنوان کرد.
می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز.
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
در پایان این بخش خبری یادآوری می‌کنم که برای دریافت اخبار و گزارش‌های بیشتر می‌تونید به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید. اگر هر گونه نظر، انتقاد یا پیشنهادی درباره این بخش خبری داشتید، می‌تونید با ایمیل info@radiofarda.com با ما تماس بگیرید. از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه ما بمانید.